شون رو در واقع مجوز سهمی آرد دولتیشون رو باطل کردیم، برخورد جدی انجام دادن. کسانی که در واقع در شرایط سخت کنار کنار مردم بودن، به وظایف اجتماعی خودشون عمل نکردن، تعدادشون هم خیلی کم بود، از 10,000 بیش از 10,000 نانوایی 130 مورد بود که همین برخوردی هم که انجام گرفت. بالاخره ما بس توزیع نان رو هم به الحمدلله به خوبی در سطح استان تهران مدیریت کردیم. ما شما تمرکز جمعیت در مناطق شهر در واقع شرقی رو داشتیم. در برخی از شهرهای ما مثل شهرستان دماوند ما 5 برابر جمعیت خود شهرستان جمعیت استقرار پیدا کردن. اینه که بتونیم در واقع در کمتر از 24 ساعت مایحتاج اینها تامین میشه. همه بس نانوایی ها، بس سوخت، بس تامین آب، برق، اینها
خاطرم هست نونهای بسته‌بندی شد، یعنی اینجا پخت میشد، بسته‌بندی میشد و بعد ارسال میشدش برای موقع در واقع محدوده اطراف.
بالاخره تصمیمات مختلفی گرفت. ما خیلی از جاها تامین کالاهایی که از استانهای دیگر به تهران انجام میگرفت، هماهنگ انجام گرفت که
بله.
از مبدا به مقصد اصلی به شهرستان. حتی خیلی از جاها ما با توجه بخشی از شهروندان ما در استان همجوار بودن، به استانهای شمالی در واقع. ما میگیم که انواع و اقسام روش‌ها برای مدیریت ایام بحران داشتیم که خوشبختانه همراهی بسیار خوبی مردم داشتیم. یه بخش امنیت هم بود، با الحمدلله با حضور نیروهای نظامی انتظامی امنیتی و عزیزان بسیج، استقرار کاملی که در استان تهران داشتن، امنیت کامل و مثال زدنی رو برقرار کردیم بر اساس مصوبات شورای تأمین استان تهران و همکاری و هماهنگی و همافزایی بسیار خوبی که بین مجموعه بسیج، سپاه، مجموعه سیستم قضایی، مجموعه وزارت اطلاعات، همگی پای کار بودن و الحمدلله در حوزه امنیت داخلی هم مشکل خاصی ما در ایام نداشتیم.
خدا شکر. این اتفاقاتی که افتاد و در جنگ 12 روزه آنچه که اتفاق افتاد بیشتر در یک مناطقی بود که آقای معتمدیان، مناطقی مثلا 4, 8, 22، مناطقی که یه قدری به لحاظ نوسازی که جناب علی هم بهش اشاره فرمودید نوسازتر هستن، خیابانها قدری مهیاتر هستن. این اتفاقات در بافت‌های فرسوده استان تهران برای مدیریت کردنش، برنامه‌هایی که اندیشیدید، تمهیداتی که اندیشیدید رو بفرمایید. چون ما تو بخش‌های مناطق جنوبی کشور هم مشکلاتمون
شهر
شما...
تهران، البته شهر تهران ما مدیریت بحرانش اونجا سازمان بحرانی در تهران است که اونا خود از دانم هم تدابیر حتما داشتن، تدابیر حداکثری داشتن. ما هم آسیب شناسی کردیم در استانداری به عنوان دستگاه حاکمیتی، قطعا انشالله کمک میکنیم که اون نقاط ضعف هم برطرف بشه.
نکتهش بسیار مهمه، این آسیب شناسی که شما میفرمایید از دل اون سفرهایی هستش که سفرهای شهرستانی هستش که شما خودتون تشریف بردید و به چشم خودتون مشکلات رو دیدید، معضلات مردم برخی از مناطق تهران رو دیدید و شهرستانهای اطراف. این سفرهای شهرستانی رو هم بهش اشاره بفرمایید در بخش پایانی گفتگو با جناب علی.
بله، خدمت شما به جهت اینه که واقعا بتونیم در تصمیم گیری هایی که انجام میدیم واقعا شرایط مناطق رو داشته باشیم، یعنی علاوه بر گزارشاتی که از طریق دستگاه های زیرت میگیریم، ما بتونیم نظرات مردم رو هم داشته باشیم. ما بالاخره در شرایطی هستیم که واقعا محدودیت منابع داریم. اینه که بگیم همه مشکلات مردم در کوتاه مدت حل میشه نیست، قاعدتا باید اولویت بندی بکنیم.
بله،
مثلا این حضور میدانی که انجام میگیره، علاوه بر آثار اجتماعی که داریم، رو در رو با مردم در واقع گفتگو میکنیم، باعث میشه حقیقتا ما چالش ها و مشکلات منطقه رو داشته باشیم در هر شهرستان. چون ما سفر شهرستانی که میریم سفر تشریفاتی نیست، از قبل معاونت ها با امرای مدیران کل دستگاه اجرایی حضور پیدا میکنن، نظام مسائل شهرستان رو حتی در حد روستاها، بخش ها، شهرهای مختلف میرن بررسی میکنن، با مردم، با هر شبت که معتمدین منطقه نشست دارن که بتونیم نظام مساله رو داشته باشیم و بعدم میاریم در چارچوب شورای برنامه‌ریزی مصوب بکنیم. اولویت‌ها در واقع مشخص میشه، وظایف شهرستان، وظایف استان، وظایف دستگاه‌های ملی. اینه که ما بتونیم در واقع برنامه محور مساله رو ببریم بر اساس شاخص ها اولویت. اگر ما در یک شهرستانی فرضاً بحث مدارس هست، اولویت ما در واقع تقویت اونجاست، ارتقا باید بدیم شاخصایی که کمتر از میانگین استانیست. بر مبنای در واقع برنامه تلاش میکنیم که انشاءالله محرومیت هایی که در بخش های مختلف هست بتونیم در واقع ارتقای شاخص در این مناطق رو انشاءالله داشته باشیم.
انشاءالله. هموطنی پرسیدن که بالاخره مترو پردیس ساخته میشه؟
انشاءالله.
فلنکه هنوز. خیلی متشکرم.
ما طبیعتا در شرایط فعلی مهمترین برنامه که داریم تکمیل پروژه های نیمه تمام است. از مدل های مختلفی که ما با مشارکت مردم به خود انجام میگیره در دستور کار دولت هم هست، در دستور کار وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه هم هست. استقبال هم میکنیم انشالله بتونیم پروژه هایی که با مشارکت مردم انجام بگیریم.
خیلی متشکرم جناب متولی استاندار محترم تهران که به استودیوی رادیو تهران آمدید و گفتگویی که ما با جناب متولی داشتیم. شنوندگان عزیز و بینندگان محترم رادیو تهران، آینده پایتخت در آینه سیاست‌های استانداری تهران موضوع امروز برنامه دور یک میز بود که با استاندار محترم تهران جناب آقای معتمدیان به گفتگو پرداختیم. ممنونیم که تا این لحظه همراه ما بودید. در تنهایی و سکوت عموما مسائل حل نمیشه، نشستن دور یک میز و پرسیدن و پاسخ دادن هستش که بالاخره راه گشا خواهد بود. تا فردا و دور یک میز دیگر، خداوند یارو نگه دارد. خب بازگشتیم به استودیوی پخش رادیو تهران. تشکر میکنم و خدا قوت میگم به همکارانم در برنامه زنده دور یک میز و دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید. الان میان برنامه یاقوت آماده پخش است، به اتفاق بشنویم.
من محمد بهاریان هستم و از شما دعوت میکنم شنونده شماره 114 پادکست یاقوت به تهیه کنندگی فاطمه بی تقصیر باشید.
یاقوت گوهر بسیار سخت و مقاومیه که در مقابل آتش و حرارت استقامت بالایی داره.
یاقوت نادرتر از الماس است. تشکیل سنگان مستلزم نیرویی برابر با جابجایی یک کوهستان است.
یاقوت.
این پادکست خاکریز تا کهکشان. روایت حماسی سردار سرلشکر پاسدار امیر علی حاجی زاده. اینجا روایت عشق است، صدای قدم‌های مردانی که تاریخ این سرزمین رو با خون و ایمان نگاشتند. این روایت قصه خاکریز هاست، قصه شبهای عملیات، قصه عزم و اراده پولادین مردی که از قلب جبهه ها برخاست و به ستاره‌ای در آسمان اقتدار ایران تبدیل شد. مردی که نامش لرزه بر اندام دشمنان میانداخت و مایه آرامش دوستان بود. سردار شهید امیر علی حاجی زاده. سال 1340 خورشیدی، نهم اسفند ماه، در هیاهوی تهران بزرگ کودکی پا به عرصه وجود نهاد. نامش رو امیرعلی گذاشتند، نامی که بعدها بر فراز موشک‌های قدرتمند ایران هیبت آفرین شد. ریشه های خانوادگیش در خاک پاک شهرستان خرمدشت قزوین گره خورده بود، خاکی که مردانش با صلابت و غیرت شناخته میشن. امیرعلی با فطرت پاک و روحی آزاد در کوچه پس کوچه های این سرزمین رشد کرد، اما سرنوشت او رو به مسیری دیگر میخواند، مسیری پرخون اما پر افتخار. تا سال 1359 ایران در آستانه تحولی بزرگ بود، اما ناگهان آسمان این سرزمین پر از غبار جنگ شد. دشمن بعثی با حمایت تمام عیار قدرت‌های جهانی دست به تهاجمی ناجوانمردانه زد، گویی تمامی دنیا علیه یک ملت به پا خواسته باشد. توی اون روزهای پرآشوب وقتی جوانان این مرز و بوم درس و دانشگاه رو رها کرده و لباس رزم برتن می کردن، امیر علی حاجی زاده نیز بی هیچ تردیدی در همون سال 1359 به صفوف سبز سپاه پاسداران پیوست. او با تمام وجود و با قلبی مالامال از عشق به وطن سلاح بر دوش گرفت و راهی جبهه ها شد. او با گام های محکم و نگاهی نافذ که هزاران شب بیداری و عزم راسخ در چشمانش موج می زد، در سنگر عشق چون خورشید درخشید. به یاد بیاریم دهه 60 رو، دهه دفاع مقدس، دهه حماسه هایی که با خون و اراده آمیخته بود. سردار حاجی زاده تو اون سالها که در قلب آتش و خون در خط مقدم نبرد حضور فعالی داشت، یک تیرانداز بود. تصور کنید سکوت مطلق شب، تنها صدای باد و گاهی هم صدای نفسهای خودت باشه. چشمات در تاریکی مطلق به دنبال هدفی میگرده که کوچکترین خطای دید میتونه به قیمت جانت تموم بشه. در اون لحظات تک تیرانداز یک رزمنده معمولی نیست. او تجسم تمرکز، صبر و ایمانه. هر بار که ماشه رو میکشید، گویی قلبش رو به سمت دشمن نشانه میرفت. خاکریزها، آخ خاکریزها، اون جانپناهای گلی که شاهد هزاران راز مگو بودن. بوی نم خاک، بوی باروت، بوی رزمنده ها. اونجا خواب معنایی نداشت. هر لحظه ممکن بود آخرین لحظه باشه. امیرعلی حاجی زاده شبها رو در این خاکریزها به صبح رسوند. گاه در سرمای سوزان زمستان، گاه در گرمای طاقت فرسای تابستان. او شهادت رو نفس میکشید، اما ایمانش به خداوند و عشقش به میهن اون رو استوار نگه می‌داشت. او در کنار برادرانش برای هر وجب از این خاک می‌جنگید. امیرعلی حاجی زاده در عملیات‌های سرنوشت سازی حضور داشت که هر کدوم فصلی از کتاب پر افتخار دفاع مقدس بودن. والفجر مقدماتی، عملیاتی که طرحی جسورانه داشت و راه گشای فتوحات بعدی شد. او همچون پیشاهنگی شجاع دل به دریا زد. والفجر هشت نام این عملیاته که گره خورده با شجاعت و ایثار. عبور از اروند رود وحشی، اون هم در قلب شب و زیر آتش سنگین دشمن، کاری نبود مگر برای مردانی از جنس اسطوره. حاجی زاده تو اون عملیات حماسی یکی از قهرمانان گمنام بود که با گامهاش بر رودخانه اروند راه پیروزی رو گشود و سپس کربلای چهار و کربلای پنج، عملیات هایی که عمق فداکاری رزمندگان رو به نمایش گذاشتند. در کربلای چهار او شاهد سختی ها و مشقت هایی بود که تنها روحای بزرگ تا به تحملشون رو دارن، و در کربلای پنج در شرق بصره، اونجایی که نبرد به اوج خود رسید و وجب به وجب خاک با خون رزمندگان آبیاری شد، حاجی زاده همچون کوهی استوار در برابر هجوم دشمنان ایستاد. توی اون عملیات ها اون فقط یک تیرانداز ماهر بود که تبدیل به نمادی از مقاومت و امید شد. سال 1388 خورشیدی نقطه عطفی در تاریخ دفاعی ایران بود. با بینش عمیق رهبر معظم انقلاب و تلاش بیوقفه متخصصان، نیروی هوافضای سپاه تأسیس شد. نیرویی که قرار بود سپر آسمان ایران باشه. و چه کسی شایسته تر از امیرعلی حاجی زاده، رزمنده دیروز و متخصص امروز. برای فرماندهی این نیروی استراتژیک او به عنوان نخستین فرمانده نیروی هوافضای سپاه منصوب شد و تا لحظه شهادتش با صلابت و اقتدار این جایگاه خطیر رو حفظ کرد.
بزنید آقا، بزنید بسم الله. بسم الله. هر کدوم میره زود به ما اطلاع بدید. سلام. اللهم صل علی محمد. یعنی ببینید ما دونه دونه داریم میزنیم که آدم ها دور بشن. دنبال جنایت ما نیستیم. این ترامپ خبیث این همه جنایت میکنه. حتی زمان شلیک موشک ها به ماشین حاجی دو تا ماشین اینجوری بودی که اصلا با یک ثانیه تفاوت اصابت کرده. فرصت نداده.
تحت فرماندهی او نیروی هوافضا به یکی از قدرتمندترین و بازدارنده ترین نیروهای منطقه تبدیل شد. او یک معمار بود، معماری که تونست زیرساختهای دفاعی کشور رو در ابعاد موشکی و پهپادی به اوج برسونه.
من یک روزی یه ملاقاتی داشتم با فرمانده نیروی هوافضای روسیه. یه روزی اومده بود ایران، من فیلم‌های خلیج فارس رو نشون دادم که با پهباد میریم بالا سر ناوها. به من گفتش که اونا نمیزنن، نمیبینن، نمیترسید. گفتم جنرال امتحان کنین کارو. رفتن اونا به امریکا. من بهشون گفتم، گفتم جنرال نگران نباش، ببین اینا دارن، یعنی تمام جنرال‌های بالاخره کشورهای مختلف دارن از این حرکت ایران دارن درس میگیرن. بله، میگن فرمانده نیروی هوافضای روسیه. بعد گفت چطور نمیزنن؟ گفتم جرئت نمیکنن، بزنم ما میزنیم. ولی بالاخره کار کوچیکی نبود که حالا بعضی دوستان مثلا بگن نه حرکت هماهنگ بود. نه، اگه ما با آمریکا هماهنگ بودیم که دیگه این درگیری ها لزومی نبود. اتفاق
جنگ پایان یافت، اما جنگ برای حاجی زاده شکلی دیگر به خود گرفت. او فهمیده بود که برای حفاظت از این مرز و بوم سلاحی فراتر از تفنگ نیازه، سلاحی که بتونه بازدارندگی ایجاد کنه و دشمن رو از تعرض باز داره. این چنین بود که وارد حوزه حساس و پیچیده موشکی شد. در این مسیر او شانس بزرگ و افتخار عظیمی داشت که شاگرد نزدیک شهید والا مقام سردار حسن تهرانی مقدم باشه، مردی که به حق پدر برنامه موشکی ایران نام گرفته بود. حاجی زاده در مکتب تهرانی مقدم علوم موشکی و روحیه خودباوری، جهاد علمی و استقلال رو آموخت تا از آسمان ایران با آموزش به فرزندان خود محافظت کنه. جهان بارها شاهد قاطعیت و دقت عمل او بود. در 8 ژانویه 2020 در پی خباست دشمنان، فرماندهی حمله موشکی ایران به پایگاه عین الاسد در استان الانبار عراق بر عهده او بود. عملیاتی بی‌نظیر و کم سابقه که کاخ سفید رو به لرزه درآورد و سیلی محکمی بر صورت متجاوزین نواخت. این حمله یک پاسخ نظامی و یک نمایش اقتدار و بلوغ صنعت موشکی ایران بود که تحت مدیریت او به این نقطه رسیده بود. پیش از اون هم عملیات حمله به پایگاه‌های داعش در شرق فرات در سوریه، جایی که تروریست‌های کوردل امنیت منطقه را به خطر انداخته بودند، حاجی زاده با صلابت و درایتی بی‌نظیر فرماندهی این عملیات را بر عهده داشت و با موشک‌های دقیق ایران بساط تروریسم را در هم پیچید. اینها تنها نمونه‌هایی از فرماندهی راهبردی او بود که نشان می‌داد او هم در دفاع از مرزها و هم در مبارزه با تروریسم منطقه‌ای قاطع و بی همتاست.
واقعاً نیروهای به درد بخور و کاری که اصلا کار دست اوناست، بیشماره، مثل قدیم نیست، مثل اول جنگ نیست. ما نیروهای کارا بسیار بسیار زیاد داریم، یعنی با نبود حاج قاسم و شهید مقدم و حاجی زاده و امثال هم هیچ اتفاقی نمیفته. این مسیر نورانی ادامه پیدا میکنه، یعنی مردم امیدشون از دست ندن، نگران نباشن. بله فقدان حاج قاسم برای همه ما سخت، همه سخت، ولی واقعا احساس نکنن که حالا شکافی ایجاد میشه یا کارها از دور میفته، نه به هیچ وجه. تازه بچه‌هایی که پای کار بودن از گذشته الان با انگیزه بیشتری میام.
سردار شهید امیرعلی حاجی زاده، نامی که همواره بر تارک تاریخ معاصر ایران خواهد درخشید، از خاکریزهای دفاع مقدس، جایی که او در قامت یک تک تیرانداز ایمان و اراده‌اش را به رخ دشمن کشید، تا کهکشان اقتدار موشکی و هوافضای ایران، جایی که او معمار بازدارندگی شد، او تجسم این کلام است: ما می توانیم.
تا بردی دلم گوی دش بازی، تا بردی دلم گوی دش بازی، ولی باختم من. چه مردی، چه مردی، چه مردی، چه مردی.
رادیو تهران، صدای همراهی و همدلی.
رادیو تهران، صدای پایتخت، پایتخت، پایتخت.
رادیو تهران، رادیویی برای پاسخ به نیازهای شهروندان تهرانی.
موج اف ام
94،
موج ام
1332.
هر چراغی که شب در خانه‌ای روشن می‌شود، نشانه‌ای از آرامش است، نشانه‌ای از امنیت و امید در دل تاریکی. نیروگاه هسته‌ای فقط نمادی از پیشرفت فناورانه نیست. ستون پایداری برق در روزهایی است که مصرف بالا می‌رود و مردم نگران خاموشی دارند. ایران با وجود چالش‌های بزرگ به کمک متخصصانش توانسته نیروگاه هسته‌ای را راه‌اندازی و حفظ کند. نمونهش نیروگاه بوشهر که سالانه میلیون‌ها کیلووات ساعت برق تولید می‌کند و بخشی از بار مصرفی کشور را در فصل‌های پرمصرف تأمین می‌سازد. این یعنی وقتی کولرها در تابستان روشن می‌شوند و خانواده‌ای زیر سقف خانه‌اش آرام می‌گیرد، ذراتی کوچک در دل نیروگاه هسته‌ای در سکوت می‌شکافند و نور و سرمای خانه را فراهم می‌کنند، بی آنکه آسمان را با دود آلوده سازند.
الحمدلله که در حال حاضر نیروگاه اتمی بوشهر با توان کامل، با تمام قدرت در مدار تولید قرار داره. در این مرحله از بهره برداری 4.3 میلیون مگاوات ساعت برق تولید شده تا امروزی که خدمتون هستم، و این تولید برق توسط نیروهای توانمند داخلی در حال انجام است. همچنین در جوار واحدیه که در ارتباط با تولید برق فعالیت داره، دو واحد دیگر رو در دست احداث داریم که اونا هر کدام ظرفیت 1057 مگاوات دارن. در صورتی که انشاءالله آن دو واحد هم به شبکه تولید بتونن ملحق بشن، در آینده ما شاهد این خواهیم بود که نیروگاه اتمی بوشهر ظرفیت تولیدش تا 3100 مگاوات افزایش پیدا خواهد کرد. اما همین امروز هم که 1000 مگاوات برق داره تولید میکنه، این نیروگاه نقش بسزایی در تامین برق هم نایه جنوب کشور داره، خصوصاً استان بوشهر و شبکه سراسری. برق تولیدی نیروگاه اتمی بوشهر در اختیار شبکه سراسری قرار میگیره و در اقصی نقاط کشور من جمله در شهرستان بوشهر و استان بوشهر این برق مورد استفاده قرار میگیره.
برق هسته‌ای نه تنها پایدار و مطمئن است، بلکه برخلاف سوخت‌های فسیلی اثری از گازهای گلخانه‌ای در هوا باقی نمی‌گذارد. این یعنی کمک به کاهش آلودگی و حفاظت از محیط زیست. توسعه برق هسته‌ای در ایران یکی از راهبردهای مهم تأمین انرژی پایدار و مقابله با بحران‌های زیست محیطی است. این دانش بومی پشتوانه امنیت انرژی در کشور است. در این سرزمین هر چراغی که روشن می‌ماند یادآور تلاش دانشمندانی است که انرژی هسته‌ای را نه برای جنگ بلکه برای زندگی ساختند. این است چهره صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای، ذراتی که در دل نیروگاه می‌شکافند و امید را در خانه‌ها روشن نگه می‌دارند.
از ظرفیت دانش هسته‌ای باید استفاده کرد برای بخش‌های مختلف زندگی مردم. سرریز بحث هسته‌ای برای صنعت، برای سلامت، برای کشاورزی، برای محیط زیست، برای آب شیرین کن، برای همه چیز، درمان بیماری‌ها در جامعه مفید. خوشبختانه این کار رو سازمان انرژی هسته‌ای داره انجام میده و به انرژی متوقف نمونده، به این کارهای اساسی و مهم داره میرسه و من تأکید میکنم، اصرار دارم که این رو بهش اهمیت بدید، دنبال بکنید، زندگی مردم رو برخوردار کنید از پیشرفت علمی مربوط به صنعت هستی.
رادیو تهران، صدای پایتخت. وبسایت رادیو تهران www.radiotehran.ir. رادیو تهران، صدای شما. ساحت خورشید
اون روزی که همه با ما مخالفن، ما خودمون باید با هم باشیم. نمیگم نیستیم که الان اول شب گوش کنیم ببینیم، میگه که یه گفته است که مردم با هم مخالفن، چیه معلوم شد یک قضیه ای در کاره. میگن اینا رو. من در این حالی که میگم شما با هم هستید، میگم بیشتر باشید، میگم هم این رو نگهش دارید. امروز همه با ما مخالفن، ما خودمون باید حفظ کنیم وحدتمون رو. هرچه اونا خلاف کنن، ما وحدتمون باید قوی تر باشه. هرچه تبلیغات اونها زیاد بشه، ما باید وحدتمون زیادتر بشه. اونها همه تبلیغات را برای این میکنن که اختلاف ایجاد کنند. اونها ایادیشون در همه جا راه افتاده است برای اینکه در ایران خلاف ایجاد کنند. از غیر ایران هم از هیچ جا نمیترسند. برای غیر ایران هم از هیچ جا تبلیغ نمیکنند.